بعضی جمع نورش که بس می‌کردیم تعریف عشور و تعریف آخون رو
با دو فضا مقایسه کردیم، فضایی که خدا سبحانه تو متن آورده بودن بیشتر اما بحث شمول و تعریف نسبت به وضع تعیینی اینها بود. ما خب به خاطر قرائنی که در عبارات آخون یا شاگردان آخون وجود داشت فضا رو کلا بردیم به یه فاز دیگه‌ای و گفتیم درباره اصلی آخون حل موزل اصولی خودشه. موزل اصولی آخون این بود که چی باعث دلالت میشه و اون چیزی که باعث دلالت میشه و منشأ دلالت هست رو ما بهش بگیم وضع و کاری دیگه به اون حیث فعل اختیاری واضحه که جعل تخصیص اینها هست یا نیست دیگه ما نداریم، مگر اینکه از باب منشئیت بیاییم و بحث بگیم که بله مثلا جعل تخصیص فعل واضحه میتونه منشئی باشه برای شکلی اون چیزی که دلالت رو میسازه، اما اون چیزی که بالاخره دلالت رو میسازه اون ارتباط و چی میگن اختصاصیه بین لفظ و معنا که یه جنبه اسم مصدری داره، یعنی نتیجه الوضع برای آخوند از خود وضع حیاتی تره و مهمتره، که گاهی اوقات تذکر میده که البته وضع منجر به این نتیجه نمیشود، کما اینکه چیزهای دیگر هم ممکنه بیان و این نتیجه ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا رو برقرار بکنن. وقتی اینطور شد آخون میگه خود اینا با مناشیش کار نداشته باشیم دیگه، که منشأ شکلی این ارتباط چه جعل باشه، چه کسد استعمال باشه، چه استعمال به داعل وضع باشه، چه هر چیز دیگری باشه، بالاخره اون ارتباط بین لفظ و معناست که برای من اصولی مهمه. چرا؟ چون غایت تفسیر تفاهم عرفی و فهم مقاصد متکلم به واسطه اون ارتباط هست که داره شکل میگیره و برای من اصولی تحلیل اون ارتباط از همه چی مهمتر. با این طرح بحث گفتیم خب فضا رو کلا آخون عوض میکنه دیگه، خیلی جاها ماهیت بحثا دیگه کلا تو بحث بعدی هم تغییر میکنه با این روی کرد. اون تا بعد هم کردیم که از امام و سلام دیگه هم شما مثل خود از دوتالای سلطانی و اینها این فرمایش آخون رو نقد دارن به این که شما خلط بین پوشه ها کردید، پوشه جعل و تخصیص و وضع رو که در واقع یه پوشه عقلایی هست که قرار است در اون فرض کنید مراحل کار عقلایی تأثیر گذار باشه و تحلیل اون کار عقلایی رو به ما بده هست کردید اساسا و رفتید سراغ پوشه دلالت، یعنی انتظار کنیم بوده که این جعل دلالت رو درست کنه، در حالی که اینجور نیست. پوشه عقلایی جعل یه پوشه عقلایی مستقل سازوکار خودشو داره، لوازم ملزومات و غایات خودشو داره و قرار نیست غایت جعل دقیقا بشه اون غایت فرض کنید نفایی که ما از الفاظ سراغ داریم که مثلا اون فضای دلالت و فهم مقاصد متکلم و اینها رو واسمون درست بکنه. خب با این فضا پس دوباره برگشتن به همون تعریف مشروط، امام و شاگردان امام دوباره برگشتن به اون تعریف مشروط و ملتزم شدن که وضع تعیینی هم وضع نیست، یعنی اون شمول تعریف هم درسته، تعریف جعل و تخصیص شامل وضع تعیینی نمیشه چون وضع تعیینی حقیقتاً اون پوشه عقلایی وضع که فعل واضعی باشه با غایت خاص خودش این توی که اصفت استعمال وجود نداره. قاطعی ملتزم شدن که وضع تعیینی وضع نیست، هرچند حقیقت ساز هست، وضع تعیینی معنای حقیقی درست میکنه، به تعبیر آخوند ارتباط بین لفظ و معنا برقرار میکنه، ولی جعل نیست. جعل بالاخره یه فرآیند خاصیه از جهت عقلایی. از کردم هم خود عبارت آخون قرار میداره تو که پایه هم شاگرد آخون همه درگیرن دیگه با این حیث منشأ دلالت، یعنی برای همه شون سوال شده که اون دلالتی که تو ذهن مخاطب شکل میگیره واقعا منشأش چیه. قطعا جعل نیست، ببین اینو همه شون گفتن، یعنی جعل به مثابه فعل واضح واقعا نمیتونه منشأ دلالت باشه. امام هم اینو قبول داره، مثلا میگه آخون شما چرا از جعل دلالت انتظار دارید، جعل برای دلالت نبود. بله غایت نهایی چرا؟ ته ته تهش همه رواست الفاظ به خاطر دلالته. خب اما وضع یک پوشه کوچیکی از این همه مسائل زبانیه دیگه، یعنی توقع آخون بالا بوده از وضع رفته سراغ پله های نهایی ما چرا ده. بله فعل اختیاری کاره دیگه بر اساس قصد و غرض داره صورت میگه، غرضش هم همون ایجاد ارتباط بین لفظ و معنا، حالا چه بشه چه نشه، چون ارتباط شکل بگیره تو رو چه نشه. تو خود اصول نه به این معنی که مثلا غایت مستقیم فقهی داشته باشه، نه ولی عرض کردم به صورت پیشفرض اصولیه تو بحث‌های مختلف با پیشفرض دارن کار میکنن که ما بین رفض و معنا یه جعلی داریم که عرض کردم اگر این جعل رو از خود بحث مباحث الفاظش رو بخوای خصوصیت کنی این ظرفیت بیشتری پیدا میکنه، یعنی همه بحث‌های اصولی به نحوی جعل و اعتبار دارن، حالا یا جعل و اعتبار عقلایی مثل همین الفاظ اینا، چه جعل و اعتبار شاره و تحلیل جعل و اعتبار چه تو ظرف عقلا چه تو ظرف شاره میتونه آثار اصولی متعددی داشته باشه تو صناعت علم و اصول. متوجه؟
هر دوتاش هم دلالت سازن
هم... نه دیگه چارچوب از دلالت یه خورده میره بالاتر. اگر رفتیم تو مطلق جعل و وز ممکنه جعل و وز میگه قایت نهاییش هم دلالت نباشه، مثل خود جعل احکام شرعی، جعل احکام شرعی مثل جعل بودی و جعل حرمت، اینا که غرضش دلالت نیست، اینا غرضش اون امتثال است، شما واجب رو انجام بدید نهی رو پرهیز بکنید. اون هم تو ناحیه الفاظش آره، تو ناحیه الفاظ، الفاظ همیشه برای دلالت جعل میشن دیگه، اون قایت قایاتشون قایت نهاییشون دلالت از لفظ به معناست. منتها تو مثلا جعل احکام و جعل قوانین که دلالت موضوعیت نداره، لفظ اصلا موضوعیت نداره، درک میرسیم اینا رو جلوتا شد توزیم
مثلا
مشروب آخر میشیم سمره چیش؟ میدونم سمره چیش؟ خب یکیش دیگه مثلا پس تعیونی ورز هستیم عرض کردم دیگه صنعت اصول رو درست میکنه دیگه، تحلیل مقام جل و اینکه پوشه جل و مستقل از پوشه دلالت و استعمال و اینها لحاظ بکنیم، اون صنعت بحثای اصولی ما رو خیلی جا میتونه سامان بده، چون خیلی از اوقات بحث اصولی ما مبتنی بر تحلیل مقام جعل شارعه، این شارعه در مقام جعل چه کار میکند، اینی که تحلیل میکنن به یه نتایج ثمرات اصولی میرسن که اگر اون تحلیل جعل شارع رو ما نداشته باشیم یا یه جور دیگه تحلیل کنیم ممکنه ثمرات اصولیش فرق کنه دیگه. تو اصول خیلی ثمره داره.
تعریف امام پس اینجوری که من برداشتم از بعد با تعریف قدما هم فرق باید بکنه،
یه کوچیک فرق داره، عبارت هم و عبارته که خداوند هم گفتن جعل و تخصیص، امام هم میگه ورز جعل و تخصیص، اون تا اونا جعل و تخصیص رو بیشتر برده بودن رو حیث لفظیش و این حرفا، امام میخواد از لفظ رو خصوصیت کنه بگه ورز یعنی مطلق جعل و تخصیص، حالا جعل و تخصیص چی برای چی فرق نمیکنه، هر چی برای هر چی، از لفظ فقط رو خصوصیت شد،
یعنی ریز مباحث لفظی هم میشه واسه خیلی دو بین لفظی خواهد شد.
خب اما بحث بعدی گفتم دیگه تحلیل مقام جعله، کاری دیگه به دلالت نداره، یعنی قایت و قایاتش چی؟ بله قرض نهایی لزوماً تو وضع نیست، اما نه اینکه قرض نهایی از بین بره، که میگیم این وضع یه پوشه اقلایی مستقل خودش یه قاعدت محدود داره که این قاعدت محدود وقتی میری کنار رو میگی پوشه استعمال یا پوشه دلاله در جمعشون تو ناحیه الفاظ به شما میده اون غرض تفهیم تفاهم عرفی رو، منتها تو خود وضع که تفهیم تفاهم مستقیم دیده نشده که، یعنی اما اول بریم سراغ پله آخر. آخه هیچ جا نیست، هیچ وقت وضع مشه دارد نیست، جعل فعل واضح هیچ وقت رفتی به دلالت ذهنی من نداره که، تا زمانی که این وضع اون ارتباط نهی انجامد دلالت برقرار نمی کنه، تا تری گفتیم وضع فقط بس وضع تعیونی نیست، اصلا تو خود وضع تعیینی آخوند گیر داره، یه روز در بس که عوض کردیم بخاطر این عوض کردیم. خب اما بحث بعدیمون اقسام الوضع. خب وضع رو با همین تعریفی که گفتیم مشهور می گفتن جعل و تخصیص، آقایون با ملاک‌های مختلفی تقسیم کردن، به اعتبارهای مختلف این وضع تقسیم شده، دو سه تا شد به اصول می‌خونیم که تقسیمات مختلفی که رو وضع بار میشه. تقسیم اولی که تو ترتیب کفایی اومده و آقای سبحانی هم خب برساس ترتیب هم ماخون پیش رفتن، همین بحث اقسام وضع به اعتبار معناست. این تقسیم اول اقسام وضع همون جعل و تخصیص مشهور رو داریم تقسیم میکنیم، منطقه به اعتبار معنا، اشارا تو تقسیم بعدی به اعتبار لفظ هم تقسیمش بکنیم، دوباره به اعتبار دیگه هم میتونه تقسیم بشه که حالا میرسیم. تقسیم اول به اعتبار معنا، دقت کنید تو چند تا مقدمه داریم، مقدمات رو درک کنیم شاید طرح بحثمون راحت تر بشه. یه مقدمه از منطق آقایون در نظر گرفتیم،
آیات تو متن حمزه‌ذر هم شما به زیبایی و خوبی تحلیلش می‌کردید، خود حمزه‌ذر تو متن کلی سعی کرده بود توضیح بده
که تمام ارتباط ما با خارج از نفس خودمون به واسطه مفاهیمه و به واسطه وجود ذهنیه. تمام ارتباط نفس با خارج از محدوده خودش، با خارج از سعه نفس خودش، با خارج از سقع نفس خودش به اعتبار فلسفه، به قول فلسفه، به واسطه علم اصولیشه و علم اصولی به واسطه چی بود؟ مفاهیم، به واسطه وجود ذهنی. یعنی ما با هر چیزی که داریم کار میکنیم خارج از نفس خودمون قرار داره، در واقع داریم با مفاهیمش کار میکنیم، در واقع داریم با اون صور ذهنیمون کار میکنیم و الا اون واقعیت خارجی خودش تحت اشراف و نفس نیست. ما احاطه به اون شیء خارجی نداریم که بتونیم با خودش کار کنیم، لابد داریم با مفهوم و تصور ذهنی او کار میکنیم. این مقدم برای اینجا آیین اصولی در نظر گرفتم که تمام ارتباط ما با خارج از نفس به واسطه تصورات ذهنی و مفاهیم ذهنی است. خب حالا اگر این طور شد، چه رفتی داره به بحث ما؟ بعدش بحث ما اینه که خب ما در وضع داشتیم با چی کار میکردیم؟ در وضع ما چهار تا رکن داریم، در هر جعل و تخصیصی ما چهار تا رکن داریم. یکی واضح، یکی موضوع، یکی وضع و یکی هم موضوع اون در در وضعی. خب یه واضح میتلبه با همین توصیه بشور فعله که وضع این جهر و تخصیص و بر اساس اون جهر و تخصیص داریم تحلیل میکنیم که هر جهر و تخصیص یه واضحی داریم، یه فاعل ارادی و مختار که این فاعل مرید و مختار ما داره جعل انجام میده. بعد هم که خود جعل و تخصیص هیچ، خب در جعل چی کار میکنه؟ موضوعی رو به ازای موضوع لحی قرار میده دیگه. این در واقع بعد میخواد نسبتی برقرار کنه بین موضوع و موضوع لحی. درست شد؟ پس موضوع میشه لفظ، موضوع لحی میشه معنا، جعل و لفظ به ازای معنا، تخصیص و لفظ به معنا، این میشه لفظ. درست شد؟ حالا اون مقدمه منطقی رو چه کارمون میاد؟ مقدمه منطقی این که شما وقتی دارید فرض میکنید یعنی جعل و لفظ به ازای معنا انجام میدید، لابد من تصور لفظ چی؟ بعد تصور معنا. پس در وضع ما داریم که تصور کار میکنیم، تصوری از لفظ رو داریم جعل میکنیم به ازای تصوری از معنا. این اون مقدمه منطقی که از بیرون میاد که ما هر وقت داریم با خارج از نفس کار بکنیم، داریم با صورت ذهنیش کار بکنیم. لفظ الان خارج از سوق نفس منه، زید، زید الان خارج از سوق نفس منه. من وقتی میخوام لفظ زید رو جعل بکنم برای معنای زید، باید زید رو تصور کنم. لفظ زار و یادار با این ترتیب و با این چینش باید تصور بشه، معنا هم که بالاخره فرض کنید زید هست باید تصور بشه. بعد در واقع صورت ذهنی لفظ رو برای صورت ذهنی معنا دارم تخصیص میدم، جعل میکنم. حل این مقدمه از خارج و در هر وضع با این مقدمه ما چهار رکن رو داریم. واضح تصور موضوع که میشه تصور لفظ، تصور موضوع در که میشه تصور معنا، و خود جعل و تخصیص هم که فعل واضحه. حل تا اینجا میره تو فضای آخوند دیگه، تعریف آخوند. فعلا ما با وضع مشهور بدیم کار میکنیم اینجا. اگه رفتیم تو فضای آخوند که وضع ارتباطون خاصه، حالا ارتباطون خاصه و مثلا نایینی میگه ارتباط واقعی و تکوینی، ما هم اسمانی مثلا میگه ارتباط اعتباری و قرار دادی، اینا دیگه میشه تحلیل اون ارتباطه. فعلا محل بحث ما نیست، چون فعلا تقسیمات وضع رو داریم بر اساس اون ذهنیت مشهور بریم که
حقیقت داشته باشه. اگه واقعا حقیقت یعنی امر اعتباری نیست، حقیقت چجور مثلا تصور
میکنم؟ ناینی اینجا تو دوزار مصابه ما که حقیقی نمیدیم، ما که حقیقی نمیدیم با راحت میگیم اعتباریه دیگه. ولی ناینی خب باید توضیح بده دیگه که این حقیقی که شما داریم میگید چه نوع حقیقی داریم، و اصلا منشه این که نایمی رفت به سراغ این که حقیقی تحلیل بکنه فضا رو چی بوده؟ اینا سرزش باید تحلیل بشه با فساد یا درس خالش میخواد بید خود نایمی رو باید ببینید. بعضی این ذهنیت رو گفته که چون پسرش او رو به غریبه میدونستن به شدت رمل جهر وارد بود، آثار حقیقی رمل جهر رفته به این فضا که الفاظ حقیقی هم چون آثار حقیقی خیلی جدی برش منطلبه، تک تک حروف و تک تک مثلا الفاظ و اذکار میتونن آثار تکوینی حقیقی خیلی جدی بذاره غیر از دیگه بحث دلالت. یعنی موزل آخوند حل دلالت بود ولی ناینی دیگه از دلالت هم زده بالاتر و ما آثار تکوینی اذکار و حروف و اعداد و اینا رو داره لحاظ میکنه که بگم یه رو بعد یه بحث ما مبلغ ماست دیگه، مبلغ ما اینه که اعتباری هم میتونه آثار حقیقی داشته باشه اما ناینی رو نیومده دیگه، ناینی میگه هر چی اثر حقیقی داره پس از ما خودش حقیقی. خیلی های اینجوری هست، خیلی ها این توهمو دارن که هر چیزی که اثر حقیقی داره حتما باید خودش هم حقیقی باشه. درسته اصلا تمام زور ما تو اعتباریات این بود که بگیم اعتباریات با اینکه اعتباری هر آثار حقیقی داره و آقایون معمولا اینو همراه نمیشن، میگن هر چی اثر حقیقی داره پس حتما باید خودش حقیقی باشه. اعتباری رو بطره بطره کشک کشک بنا میکنن دیگه، میگن اعتباری هیچی نیست کشک کشک، چون کشک کشک هیچ اثری برش متصور نیست. ولی ما اینجور نیدونیم، ما اعتباریات هم مناشی حقیقی دارن هم آثار حقیقی دارن، با این تحلیل داشتیم اعتباریات کار میکرد. حالا میگن مشهور معمولا اینو نمیان و میگن هرچی اثر حقیقی دارن و خودش حقیقی دارن.
اینجا
هم موضوع نه معنا بود که آقای وجود داره،
ما
سه
وجود داره برش
داره اما جفتش اینه که من تو بعد باشم با تصور اینا کار میکردم نه با خود زید خارجی نه با صورت خارجی،
ما هم نداریم به اون چیزی که
در خارج
داره
به
معنا، اما
این سه
چیزی ما
بهش
پیدا نداریم،
مثلا محبت زید علم داریم، چرا نداریم؟ این تصور نداریم، تصور حسی نیست، تصور وهمی داری دیگه، وهم وهم
کوفر اون حرفش
اگه نه باشه، اون میگفت یه قوه نه اون میگفت یه قوه وهم جداگانه نداری، نه اینکه مطلقا درکی ندارید از معانی جزئی غیر مادی که این چی؟
من از
توصیه شما درک کردم. آخه چرا نداری؟ خب همون توصیه دیگه، دیگه تصور ساخت دیگه. وقتی تصور کلی ازش می‌سازی دیگه مقید به درستی که خودت نیست دیگه. شده عقلی
شما
شده عقلی دیگه، مفهوم کلی واسش در میاری از یه مثلا مفهوم کلی میگیری، چطور مثلا از زید خارجی یه مفهوم کلی میگیری اسم گذاشتی انسان بعد گفتی حالا این انسان دیگه تو امرم است تو بکرم است تو فلانم است، از گرسنگی هم همین میگی، از گرسنگی خودت که به وجدانم بهش ام داشتی یه مفهوم کلی میسازی یه تصور کلی میسازی بعد میگی همین گرسنگی حالا میشه یعنی ریز ممکن عوارض شخصی متفاوتی داشته باشن، ممکن عوارض شخصی متفاوتی داشته باشن ولی کلیت و ماهیتشون همینه. حالا ممکن توی یکی مثلا شدیدتر باشه، توی یکی ضعیفتر باشه، توی یکی مثلا یه مدل معده‌اش اذیت کنه، توی یکی دیگه معده‌اش ممکن یه جور دیگه اذیت کنه. این تفاوت‌های ریز عوارض شخصی رو داره ولی ماهیت گرسنگی رو درک می‌کنه. اصل
مثلا
با
نسبت به ناشی نسبت معنا نسبت
متعلق به علم ما باشه. حتما یعنی تصور بشه بیاد دیگه. همین که تصور شد کافی. حالا تصور در تصور معنا فهم. خب این مقدمه از خارج دارم. که آقا همه اینا تصوریه. وزن در واقع نسبتی رو میخواد بین این دو تا تصور برقرار بود. با این تحلیل تو فضای قدمایی ماجرا خب راحت بود، یعنی خیلی ساده و بسیط تحلیل میکردن فضا، میگفتن که خب ما یه مثلا فرض کنید معنایی رو در واقع داریم که منتقل کنیم، براش باید چیکار کنیم؟ لفظ جلب کنیم، لفظ رو جعل میکردن برای خود همون معنا، معنا خودش به نفس تصور میشد، متصورشون میشد، لفظ هم تصور میشد، تصور و لفظ رو جعل میکردن در مقابل تصور معنا. ساده هیچ فرقی هم بین انواع معانی و انواع مثلا تصورات دیگه نداشتن، یعنی مواجه نبودن اصلا، خیلی ساده و بسیط میگفتن وقتی یه پسری مثلا متولد شد ما فقط استازنی واسهش خب تصور معنا تو ذهنمون به وجود اومده چون متولد شده، مثلا اسم قشنگی هم که خودمون انتخاب کردیم و میخوایم مثلا روش بذاریم دیگه، خیلی ساده و بسیط میگفتن همه جعلا اینجوری هم. تمام جعلا اینجوری هم. فقط همین اقسام الوز به این تحلیلی که الان میخواییم بخونیمش تو فضای قدمایی رایج نبوده، نبود اصلا، مواجه نبودن با ضرورت این تقسیم. بعدها یه نابغه ای توی علم و اصول، البته نبوغش بیشتر نبوغ فلسفی، حالا چطور میشه آخرش، اومده یه فرضی رو مطرح کرده که ما رو انداخته تو هچل و یه اقسام الوزن به اعتبار دقت اون بزرگوار تو علم و اصول به وجود اومده. دقتی که اون بزرگوار انجام داد باز ریشه در منطق و یه مقدار فلسفه داره. تو المنطق معلوم مظفرم خوندینش، تو مد خیلی صریح نبود ولی کدش بود، ما با مسابقه همون کد یه خیلی صریح و مفصل توضیح دادیم اگه یاد دوستان باشه اونه که ما منطق داشتن، اونه که ما منطق نداشتن حتما المنطق مراجعه کنن ذیل توضیح کلی و مصداق و اونجایی که میگفت ما دو نوع رابطه بین مفهوم مصداق میتونیم داشته باشیم، رابطه بین عنوان و معنون و چی؟ کلی و مصداق، العنوان و المعنون، اول کلی و مصداق و زیل اون تیج عبارت معمول ظرفه رو ببینید. میگم صریح نیست، کدشه فقط، مطابع ما معمولا تو کلاس صریح و مفصل توضیحش میدادیم. این بزرگوار اصولی ما مبتنی بر اون دقت این طرح بحث رو اینجا مطرح کرد و بالاخره این تقسیمات وزن با دقت ایشون تو اصول به وجود اومده. دقت کنید به شکل معنای طبیعی و بعد یا همون چیزی که مظفر گفت کلی و مصداق تصور شد. توی فهمیدیم که به شکل طبیعی و فرد تصور میشن، مناطقه و فلاسفه ما میگن که معنا دقیقا همون جوری که تو خارج هست همون جوری اومد تو ذهن ما. به تعبیر حکما و فلاسفه میگن کما فی الخارج کذالک فی الذهن، یعنی دقیقاً همون جوری که این معنا در خارج وجود داره دقیقاً همونطور بدون هیچ تغییر و دگرگونی و تحولی وارد ذهن میشه. کل طبیعی‌ها اینجوری هست. طبیعیاتونه کلی طبیعی تو منطقه میخوندیم و دعوا میکردن که کلی طبیعی تو خارج وجود داره نداره، یادتونه دیگه؟ مظفر چی میگفت؟ میگفت کلی طبیعی به وجوده افرادش و به وجود مصداقش در خارج محقق آفرین، طبیعی در ضمن مصداق در خارج محقق. این با همون نگاهه، تمام ماهیات تمام طبیعی ها اینجوری هست، چون در ضمن مصداق خود طبیعی محققه، هم وقتی با مصداق مواجه میشن اون ماهیت مصداق طبیعی مصداق همونطوری که در خارج همونطوری میاد تمام خارج و ذالک هم بزن. کل ماهیات اینجوری هست. کل ماهیات یعنی چی ها؟ تو وقتا تعلیم کردیم گفتیم 10 تا جنس و اجناس داریم، یادتونه؟ مقولات عشر، مقولات عشر، نه همشون مقولات عشر، درست مقولات عشر، مثلا یکیش جوهر میده، یکیش کم، یکیش کیف، یکیش فر، یکیش انفعال، یکیش متا، یکیش عینه، یکیش جدس یا ملک، یکیش اضافه، همینطور رفتار که میشماردیم و همه این انواع زیر مجموعه شون. مثلا که جوهر چند نوع بود؟ پنج نوع مثلا ما جوهر بشن چی ها بودن؟
نفس،
جس، نفس، عقل، صورت و ماده، حیل
ماده بود.
حالا شد؟ باید کم خودش دو حالت بود، کم منفصل، کم منفصل، دوباره منفصل یا متصل، متصل یا غار روزات یا غیر غار روزات. حالا به تعبیر مفصلی رو دید منطقه تو مالا شنیدید، نشنده باشیدم تو فلسفه دو سه سال بعد ایشان مفصل به درتون در میارن همه شو میخونید بده. درست شد؟ تمام این ماهیات و تمام انواع زیر مجموعش دیگه اینقدر خورد میشدیم تا میرفتیم مثلا میسیدیم به نوع انسان، نوع گاو، گوسفند، گوساله، هر چه درست شدیم انواع حیوان و انواع جسم و انواع کم و کیف و تام تهش همین شدن ماهیت دیگه. درست شد؟ تمام این ماهیات رابطه شون طبیعی و فرده، یعنی تمام معقولات اولا تمام مخلوقات عرش با همه انواع زیر مجموعه شون. اینا طبیعی و فردا. طبیعی و فردا به این معنا کما فی الخارج کذالک فی الذات، دقیقا همون ماهیت، همون طبیعت که در خارج در ذهن انسان وجود داره به همون شکل این اومده تو ذهن. خاطر اینکه شما گفتید معقولات اولا، معقولات اولا توضیح بدید ما کلی طبیعی، من همین رو توضیح دادم مثلا قرار کردید گوش بدید و که توی معقولات اولا توضیح بدید گفتید صورت ذهن در واقع فقط صورت مرئیاتیته، یعنی مثل آینه است. در اینا همونطور که تو خارج تصویرش میاد تو ذهن، ذهن فقط عکس برداری میکنه، هیچ کار دیگه ای روش انجام نمیده، اعتبار نمیکنه، تأمل یعنی عملی روش انجام نمیده، تأمل و فکر و برهان اینا نمیخواد مواجه هست دیگه، همین طبیعیش میاد تو ذهن. اگر به صورت ما، صورت ذهن ما و بعد نقش ذهن ما فقط نقش مرئیات، نقش آینه است و عکس و صورت وجودات خارجی رو دریافت میکنه. واقعی میشه میگم معمولات درجه اول، معمولات اولا تو رتبه اول، همین که شما حواستون فعال میشه، ذهنتون چشمتون باز میشه، شما همینجور معمولات رو دارید درک میکنید، رنگ و کم و کیف و عدد و چه میدونم جوهر و جسم و همه اینا صورت که مستقیم از خارج بدون تعمل و بدون تعمل ذهنی دریافت کردید. این هر معمولات اولا همه تازهشون تبدیل فرد به قول حکما کما فی الخارج کذالک فی الذات، چون اکثر مفاهیم ما اینجوری هست آخود به قدما حق میده، میگه آ شما قدما حق داشتید که مواجه نشید، چون همه مفاهیم و اکثر مفاهیم که دور و بر ماست این تیپیه، دقیقا همونجوری تو خارج همونجوری تصور میشه. درسته شما دیگه خیلی نیاز نداشتید بحث رو به صورت پیچیده و مثلا با فرضای دیگه مطرحش کنید، اما من آخود یا من بعضی از بزرگان اصول رسیدم به این که ما یه سری معانی دیگه هم داره. فقط اینا درست اکثر معانی ما اینجوریه و تو اکثر معانی ما تحلیل شما جواب میده و درست از آن در میاد، اما بالاخره ما یه سری معانی دیگه هم داریم که برای اون سنخ معانی دیگه هم مستقیم الفاظ جعل کنیم. مکانیزم جعل الفاظ برای اونا چجوری باید باشه؟ ببین رفتن تو اون فضا که یه سنخ معانی دیگه هم هست که برای تفاهم و مرزی نیاز داریم اونا رو مرتبط کنیم، پس نیاز داریم برای اونا هم لفظ جعل کنیم. حالا سوال مدل جعل لفظ برای اونا چه شکلیه؟ خب اون معانی چه ویژگی دارد؟ دقت کنیم معانی دیگه ای که یه شکلی میگن اصطلاحا بهش میگن عنوان و معنون، عنوان و معنون به ذهن دخل. شاید یه اصطلاح عام عنوان معنون اینجا هم بشه گذاشت که هر منفعه نسبت به مصداق خودش عنوان معنون باشه، اما این عنوان معنون به معنی عمومی با این کار نداره. عنوان معنون این که اینجا محل بحثه در مقابل طبیعی و فردی، ویژگی طبیعی و فردی بود که همونطوری که در خارجه همون جوری میومد تو ذهن، عنوان معنون اینطوری نیست. معانی هستن که اون جوری که تو خارجن نمیان تو ذهن، اون جوری که تو خارج هستن به ذهن وارد نمیشن، اینا خود ذهن درک میکنه، خود عقل میفهمه. اون معنی که تو خارج من دارم درکش میکنم یه جور دیگه است، غیر از اون تصوریه که من تو ذهنم دارم، اینو خود عقل میفهمه. مثلا مثال بزنید از قبیل علمان معنونی که طبیعی فرد نباشه دیگه. دیگه خبر همه میشه بسار دادیم این مثالی که هر جا سخت شد بسارش میشه از آن بود. آره تمام مفاهیمی که فلسفه خوندید اینجوری هست یا میخونید، وجود، عدم، وحدت، کشورت، تمام معقولات ثانی فلسفی اینطوری هست. از جمله همین که تو ادبیات هم خوندید نسبت و ربط، نسبت ها و ربط ها اینجوری هست، نسبت ها و ربط ها اونجور که در خارج هم به ذهن نمیاد. یعنی شما همین که نسبت و ربط رو بخواید تو ذهنتون تصور کنید، اون تصوره دیگه حقیقت نسبت و ربط نیست. حقیقت و نسبت و ربط نسبت فانیه در طرفینشه، اما اون نسبتی که شما تصور میکنی، اون معنایی که شما تصور میکنی یه معنای مستقل اسمیه، یعنی اون نسبت و رفع خارجی رو تبدیل کردیم به یه اسم. و خودتون هم میدونید که این تو خارج نسبت به محقق نیست، تو خارج ربطیه بدبر، درست شد؟ یا اصلا خود وجود، خود وجود حقیقت وجود هیچ وقت بزن نمیاد. گفتیم تمام ارتباط ما با خارج از نفس به واسطه علم وصولیه. علم وصولی یعنی با صورته، با مفهومه. صورت وجود حقیقت وجود نیست، مفهوم خدا حقیقت خدا نیست. کل ما تصورتو بوها چی؟ مخلوق لکن، مردود الیکن. هرچی در مورد خود تصور میکنید خلق خودتونه، اینکه خدا نیست که، مردود الیکن، برمیگرده به خودتونه. وهم شماست، توهم شماست، خیال شماست، خدای حقیقی نیست که.
خدا به تصور
نه دیگه نمیشه. هر تصوری پیدا بکنید و قطعا خدا نیست. خب اما چیکارش کنیم؟ کلا تعطیل کنیم؟ بگیم ما دیگه پس شناخته نمیشه، دیگه هیچ جوری نمیشه فهمیدش؟ بگیم نه دیگه، بخاطر داریم با مفهومش کار میکنیم، اما خودمون توجه داریم که این مفهومه اون نیست، سرخش هم سرخ اون نیست. این مفهوم ممکن الوجوده، اینقدر ضعیفه که مخلوق منه، یعنی از ممکن الوجود بیرونی هم ضعیف‌تره. اونا رو من نتونستم خلق کنم، ولی اینو من خلق کردم. درست شد؟ اما اون حقیقت وجود که حقیقت واجب از وجود که خب واجب از وجوده، بنده خدا، بنده خدا، خود خدا دیگه. درست شد؟ اون حقیقت واجب از وجود که خب خود واجبه، درک کرد چیزی شد؟ غنی است و این حرفا. پس ببین خودمو میفهم که اینا هم سرخ نیستن، مفاهیمی که این شکلی هم سرخ تصورشون با سرخ حقیقتشون فرق میکنه، یه نظیر طبیعی و فرق نیست. دغدغه بعضی از اصولین شد که اینا رو چجوری ما لفظ جر میکنیم واسه شون، معانی هستن که بالاخره نیاز داریم تو روابط عرفی و غلط اینا رو هم منتقل کنیم، از اون طرف نیاز داریم برای وضع الفاظ این معانی رو تصور بکنیم، چون با حقیقت خارجشون که نتونستیم کار کنیم، حتما باید تصور موضوع لحظه داشته باشیم. خب حالا موضوع لحظه که من میخوام با لفظ منتقل کنم قابل تصور نیست، چیکار کنم؟ خودش به ذهن نمیاد، چیکار کنم؟ روی اینجا گیر کردم. دقیق کرد چه داشت؟ اینجا برنام گفتن که پس ما در واقع یک نوع تصور از معنا داریم که این تصور از معنا هم حقیقت و هم سنخ با خود معنا نیست. مزخر شدن به این که یک رکن به این پنج رکن وعد اضافه بکنن، به این چهار تا گفتیم که واضح وعد موضوع و موضوع لن، یه رکن اضافه کردن. متاسفانه هزار تاسو
چرا اضافه کردن؟
الان هزار تاسو دوباره اسم این رکن پنجم هم گذاشتن بعد. این خیلی تاسف داره، چون به شدت باعث مخالطه شده، نه به شدت باعث مخالطه شده، داشت لفظی دیگه این این وضع و این وضع خلق میکنه. کلی مصاحبه فساد عالی به اصول و تخصصی و درس خارج و اینا ما گرفتیم که طرف این دوتا رو نمیتونست تفکیک کنه اصلا دیگه. اینو بس یاد بگیرید، اصلا این اول تفکیک شده یاد بگیرید خواهی بگیرید. حالا چی هست این وضع جدید که این داره جاده شد؟ چشم حالا توزید یه بار دیگه، یه بار دیگه بیان
چشم
آروبا روی کارت دست کارت کارت یه استاد داشتی بعد روی این چیز داشتی قلم برقرتاز آماده بنویسید. اما بعد می‌نوشتم. ما فقط اونجا خط خطی می‌کردیم. نوشتن در داشته ترجمه کتاب می‌گفت
بنویسید. نه دوره
دیگه بود. یه بعد خدا
دیگه
می‌دونه صدای
خط خطی.
یعنی
هیچ
کاری نداشت.
مرکنه
آدرس کامل. کلا جزء کلاس رو نوشته. بعد همین گیر بود دلم. می‌دید ولی منو میدونست که دیگه اما خیلی یه سم تطفیر هم دیگه نمی کرده این
راشه دست بسیدیش
میشه یه دیگه
هم
گرد میدونست که آن سالبا سم سبون سم سم با محمد برگردیم ببینید بحث اینجا شروع شد که بعد از اصولی دقت کرده تا بعادی ذهن ما تصور میشه و مورد نیاز است که ما اینا رو منتقل کنیم به دیگران. دو سنخن، یه سرشون معانی طبیعی و فرد، همون معنای موضوع له ما دقیقا خودش تصور میشه، چون خودش تصور میشه دیگه ما مشکل نداریم، خود موضوع له کاملا تصور شده باش کار کردیم. اما یه جاهایی با معانی رو میخواد منتقل کنیم که خودمون معنا تصور نمیشه،
حقیقت اون معنا تصور نمیشه. درست با ناچاری با تصورش کار کنیم، از طرفی هم خود حقیقتش نمیاد تو ذهن، نمیاد، تصور نمیشه. چه کار کنیم؟ میان میان اینجا از قبیل انوار معدونه، ما یه تصوری رو فقط صرفا از جهت انوان مشیر بودن واسه داریم جهل میکنیم. اینجا دیگه جهل ذهنه، ببینید طبیعی و فرد نیست که بگیم کاملا از خارج به ذهن میاد. نه، معقولات ثانی فلسفی که مثالش رو بزنیم، وجود وجود رفتی نمیدونم امکان وجود و اثر بسر همین جوری هم دیم. حقیقت وجود به ذهن نمیاد. چیکار میکنیم؟ یه صورت میسازیم، میدونیم این صورت ساختگی خودمونه، متأ انوار مشیر قرارش میدیم واسه وجود. عدم، عدم به ذهن میاد، عدم هست که به ذهن بیاد اصلا بدبخت. درست شد؟ بعدا که نیستی اما یه صورتی نه اصلا فهم یه صورت ذهنی واسهش میسازی، میگیم این صورت عدم، تصور ما از عدم. درست شد؟ این تصور ما از عدم قطعا حقیقت عدم نیست، چون تصور ما از عدم به وجود بدبخت عدم نیست که معلوم نیست. درست شد؟ اما بالاخره یه انوار مشیر دیگه، انوار چهار بودیم، مستر بود، میفهمید؟ مستر بود. دیگه مرآت نیست اونجا، دیگه ذهن مرآت خارج نیست، چون خارج اصلا به ذهن نمیاد.
درکی از ذهن چیه؟
مفهومه صورت
نفسی
میدونم رفت نداره. آره اما صورت رو داشته رو بسازیم، یه چیزی ساختیم عروسکیه دیگه، فکر میکنیم مثلا عروسک عدم نیست، فکر میکنیم شکل عدم درکی از نه خودمون ساختیم، کاملا مجهول خودمون. خواهده میگه معبولاستانی فرسانی همه چی هم جعلی هم، قرار دادی هم، اعتباری هم. نه حل. خب حالا اینکه مقدمه بود، دوباره این هم مقدمه بود که انوار معنون یک نوع از معانیه که ما مستری باش کار کنیم. خب حالا به خاطر همون استرار که شما مستری با معناش کار کنیم، از جهت اجتماعی مستری به دیگران هم منتقلش کنیم، این بدبختیش بیشتر. یه باری که من مستر رو مفهومه رو بسازم باش کار کنم، یه باری که حالا همون مفهومه رو تو روابط اوغلایی تفاهم مورفی میخوام به دیگری هم منتقل کنم که بابا عدم نیست، لام هست، عدم موجود نمیشود. یا مثلا واجب وجود من اعتقاد دارم، بخیر بعد اینو منتقل کنم به دیگه، بعد نفس رو تشکر کنم. خب نفس که واسه این جهر میکنم، این دیگه مثل اون جهری و فرد جهل بسیط و ساده ای نیست که بگیم با همین چهارتا رو تواشو داره. نه، اینجا ناچاریم بین تصوری که از معنا داریم و خود معنا که میخوایم با لفظ منتقلش بکنیم فرق بذاریم. یک شده شد؟ تو قبلی از مشکل پیش نمیمد. چرا؟ چون تصور معنا خود معنا بود، هم سنخش بود، هم حقیقتش بود، هم ماهیتش بود، چون رابطه اون رابطه طبیعی و فرد. اما اینجا نه، اینجا اون معنایی که من میخوام منتقل کنم خود وجوده، معنایی که میخوام منتقل کنم خود خداست، معنی که میخوام منتقل کنم تو فلسفه خود عدمه. میخوام بگم عدم چی لایق برای عدم، نه تصور از عدم، تصور از عدم فیوخ بر به انه لایق برای عدم. باید کنم انتظر بکنم این چرده باید اینا بود درست شد؟ گرم عدم مطلق به حمل الاولی چی؟ یوخ برای عدم و حاضر به نفذه اخبار اون عدم. درست شد؟ اما اون المعدوم مطلقی لایخ براهن، المعدوم مطلق به حمل شایه، مصداق عدم، حقیقت عدم لایخ براهن. نه مفهوم عدم، مفهوم عدم که ما هست خیلی میشه اون همزخ نبودنه، هم ماهیت و هم طبیعی نبودنه. درست شد؟ خب، حالا تو بعض الفاظ اینا این مشکل رو داریم که وقتی شما میخواید نفس رو جلب کنید برای معنا، معنا رو باید تصور کنید، این معنا لامصب تصور نمیشه. چیکارش باید بکنیم؟ هیچ. بین تصور از معنا و خود معنا فرق میذاره. میگیم این وضعی که اینجا آقایون اضافه کردن به عنوان رکن پنجم تعریفش چیه؟ میگیم تصور معنا این الوضع. این موضوع نه چیه پس؟ این هم معنا بود که این هم میگن آره تصور معنا بعد الوضع الوضع همون شده دیگه، الموضوع با دهون لفظ معنایی که لفظ بودش بحث شد، تمام شد رفت.
بعد از بعد میشه موضوع نه قبل از بعد بهش میگم بعد میگم کاش اینجا یه اسم دیگه میذاشتم مطابق قرار اسم وضع دوباره گذاشتم با این وضع مقسمی ما که همون در واقع جعل تخصیصه با این مشترک لفظی شده خیلی اوقات خلط میشه پس یه وضع داریم ولی همون جعل تخصیص مشروع که تعریفش رو قبلا گفتیم یه وضع اینجا آقایون اصطلاح کردن برای معنا این از وضع معنایی که موقع وضع داریم باش کار میکنیم هنوز وقت داشت بعد نشده حقیقت اون مثلا وجود است اما تصوری که این الوز ناشار بودی جهل وزش کنی و لفظ رو به ازاش قرار بدی اون خود اون حقیقت نیست
برای خودم
چه تصور عنوانیش دیم
قسمت پنجم دیگه نیست دیگه توی بحث
چرا؟ خود من تصور ندیم یادش دیگه اون موجوده که میخوای منتقل کنی با لفظ اون رو نمیتونی تصورش کنی مستقل نمیتونی تصورش کنی
این تصور معنا پس یعنی چی اینجا؟ نمیتونیم تصور کنیم
خب همون که میگیم انواعش رو تصور میکنیم دیگه خودش نیست دیگه استرالی ساختیم دیگه چیزی ساختیم برش خودش نیست خود معنا نمیاد اما هیچ صورتی نمیاد میگیم نه یه صورت عنوان مشیر میذاریم واسش دیگه
این تصور و معنای که به این الوت این چیه؟ این معنا کدوم معنا؟
اما معنای موضوعه مطلق نه خود معنا نمیاد یه تصوری میاد ازش که همسان خب با خودش نیست تصور عنوانشه، عنوان مشیرشه، نه طبیعیش. الان تو اقسام بگم توضیح در میاد آقا شنگ. بذارید یه قرار دارم تو رایی در نقه داره برم.
عنوانی رو شده نکردم
با این حساب، دقت کنید، با این حساب یه اصطلاحی رو در واقع وجود آوردن که بعدا دیدن اصطلاح بندی نیست. میشه تو همه اقسام این رو دید. بگیم آقا در همه اقسام یه وضع کنیم یه موضوع دارم. وضع چیه؟ بس تصور معنا این الوز موضوع نه چیه؟ موضوع نه خود معنا بعد الوز پس بین معنای بعد الوز و معنای قبل الوز اینجوری تفکیک کردن و گفتن خب اصطلاح خوبه دیگه با این که ببینید اصل مواجهه با این اصطلاح و این دقت توی عنوان و عنوان ها به وجود اومده بود نه تو طبیعی و فرد ها ولی بعدا دیدن این اصطلاح تصور معنا قبل الوز تصور معنا بعد الوز اصطلاح خوبیه که میتونه مرزبندی کنه تفکیک کنه اینا رفتن دیگه فقط دارین تو همه اقسام دیگه اینو متصور شدن تو همه اقسام معنا گفتم خب ما این دو تا رو داریم دیگه بالاخره یه معنایی داریم که این اول داره باش کار میکنن یه معنا هم دارن که لفظ ازش بعد شد تعلق داره دیگه فرق نمیکنه چه اینا همسر با هم ماهیت با هم باشن که بشه هم طبیعی و فردی چه همسر با ماهیت با هم دیگه نباشن ما از اصطلاح به کار ببریم از اصطلاح استفاده کنیم تا که بعد این توسعه در اصطلاح به وجود اومد نتیجه‌اش چی شد نتیجه‌اش این شد که بعد به معنی جعل و تخصیص یا هر چیزی که مثلا یه اصطلاح کنیم بین خودمون دیگه بین خودمون توافق کنیم ببینیم وضع مصدری پس همون وضع مشروع جعل تخصیص وضع مصدری رو تقسیم کردن به چهار قسم گفتن وضع جعل تخصیص یا از قبیل وضع خاص موضوع له خاص یا از قبیل وضع عام موضوع له عام یا از قبیل وضع عام موضوع له خاص یا از قبیل وضع خاص و موضوع له عام این شکل خب یعنی چی حالا؟
یعنی ما دوتا وضع و یک خاصی
دفت کنید تو این دوتا آره. این دوتا که وضع خاص موضوع له خاص یا وضع عام موضوع له عام ما هیچ مشکلی نداشتیم چرا؟ چون دقیقا همون موضوع لهی که میخواستیم لفظ و واسهش وضع کنیم خودش تصور میشد به خاطر همین میگیم تصور ما از معنا خاص بود موضوع ما خود همون خواسته بوده تصور ما از معنا عام بوده موضوع ما خود همون عامه بوده حالا توضیح بدم تو این دوتا هیچ مشکلی پیش نمی اومد این همش هم طبیعی و فرد مشهور و همون تحلیلی که قبلا مثلا بین بعضا مرورا تحقیق نمی کردن چرا؟ چون یکی بود تو این بعد و موضوع تو این دوتای اولی تحقیق نمی کردن چون دقیقا همون چیزی که موضوع ده ما بود خودش تصور میشد قبل از بعض این از بعض بعد از بعض هم که خودش بود دیدی هیچ تغییر توش رخ نداره تو این دوتا مشکل نداشتیم پس قدما در واقع داشتن با این دوتا کار میکردن قدما که این تحقیق ها و یک سانس هم ازشون مطرح نبود چرا مطرح نبود؟ چون داشتن با این صورت بسیط و ساده دو نوع اول کار میکردن که همون معنی که میخوایم لفظ بزنش بس کنیم خودش رو تصور میکنیم، خودش تصور میشه و لفظ به ازاش قرار داده میشه. اما اون دقت اصولی ها توی دوتای بعدی شکل گره که آقا بالاخره اون موضوع نه ما غیر از اون تصوریه که ما این وضع داریم، اینجا اون دقت شکل گره. خواهش دارم دقت کنیم، دقتی هم که شکل گره تو مواجهه با معانی حرفیه بود، یعنی یک نوع از عنوان معنونتون، یک نوع از عنوان معنونتون معانی حرفیه است یا همون نسبت ها و ربط های خارجی. مشکلش اینه که نسبت و ربط خارجی اونجوری که تو خارجه به ذهن نمیاد. ما اون نسبت و ربط رو بخواهیم تصورش کنیم حتما باید تبدیلش کنیم به معنای اسمی و مستقل. اگر تبدیل بشه به معنای اسمی و مستقل به ذهن میاد، قابل تصوره و حکایتگر از اون معنون خارجی هم نیست، یعنی مرآتیت و حکایتگری هم نداره، فقط عنوان مشیره. شما میخواید به نسبت اشاره کنی، بالاخره باید یه مفهومی داشته باشید، بگی این مفهوم اشاره میکنه به اون نسبته. یه مفهوم ساختی میگیم آقا مثلا فرض کنیم به این حالت بین ظرف و مظروف میگیم ظرفیت. الان این ظرفیت اسمه، حرف نیست. حرف چیه پس؟ حرف توی خود همون جمله است که زیدون فی المدرسه مثلا، زیدون فی البیت مثلا. اون حالت خاص بین زید و بین بیت که یه ربط ویژه و خاصی رو بین این دوتا ایجاد کرده، اون میشه معنی ربطی و معنی حرفی ما. اون به ذهن نمیاد، مستقل به ذهن نمیاد. درست؟ وقتی مستقل به ذهن نیومد، شما نمیتونی لفظ واسش بس کنی، به ذهن نیومده دیگه. درست؟ خب چیکارش می‌کنیم؟ میگیم هیچ چاره‌ای نداریم. برای اینکه لفظ می‌خوام واسش بس بکنم، ناچارم اینو به صورت اسمی تصور مستقلش بکنم، بهش میگم آقا ظرفیت. بعد بیایم فی رو در ظرفیت جعل بکنیم. درست شد؟ ظرفی رو در ازای ظرفیت میذاریمش. خب منتها وقتی من ظرفی رو دارم به کار میبرم، این ظرفیت اسمی مستقل منظورمه، نه دیگه اون ظرفیت خاص ربطی بین زید و بیت منظورمه. به خاطر این موضوع له ما میشه اون خاصی که من با فی میخوام منتقلش کنم، اما وضع و تصور معنای من این الوضع یه مفهوم کلی اسمیه به اسم ظرفیت، که خودم میدونم فی معناش ظرفیت نیست، فی اسم نیست، فی حرفه. فی که خودم میدونم معناش ظرفیت نیست، اما چه کار کنم؟ ناچارم با ظرفیت کار کنم، چون فقط یه تصور میشه. پس تصور من این الوضع یه تصور عامیه، این وضع عامه، ولی موضوع نهی که میخواد لفظ معنا رو منتقل کنه این عامه نیست، او خاص و ربط و نسبت خارجیه، ربط و نسبت خارجی. اگر بخواد این آخون و بعضی از اصولی اینه دقیق اینجا مشکل واسه شون به وجود اومده، یعنی که این نسبت و روابط حرفی مجبور شدن برن سراغ تفکیک وضع و موضوع نه و بگه اینا دوتا موضوع نه ربط و بعد مثلا فرض کنید چیه؟ مستقل و اسمی و حرفی و این هم. خب این دو تاریخه منطقه بعضا بعضی که اصطلاح وضع توسعه دادن به هر چهار قسم و اصطلاح وضع رو گفتن خوبه دیگه، تصور این الوضع رو بهش میگیم وضع، چه خود موضوع نباشه چه خود موضوع نباشه. بعد این ادبیات عام و خاص کم کم توی اصول که توی این بحث اصول کم کم مطرح شد، آقا این دیگه اون دقت اصلی آخوند رو فراموش کرد که بابا دقت اصلی کار دقیقا توی وقتها و معانی حرفیه ای بود که اصلا خیلی معنون هم نه اصلا که طبیعه هم این اسم عام و خاص رهزن شد، این اسم عام و خاص رهزن شد، بس ببرد سراغ چی؟ بس ببرد سراغ هر کلی و جزئی منطقی. که آقا مفاهیمی ما تصور میکنیم یا کلی هم یعنی عام یا جزئی هم یعنی خاص، و بس رفت به این فضاها دیگه کم کم. یعنی من برای یه مجرسی حقیقی میخوام لفظ جلب کنم، خودش رو تصور میکنم برایش هم لفظ جلب میکنم. زید، زید یه جزئی حقیقی، خودش رو تصور میکنم چه وضع خاص، موضوع نهش هم که خودشه دیگه، خودش هم که خاص، پس میشه وضع خاص موضوع نه خاص شده، میشه جزئی حقیقی مرادف شد با خاص. در حالی خاص دیگه آخوند داشت میگفت در مقابل آن منظورش این چی بود؟ منظورش این ربطیه بوده، معنون خارجی بوده، در مقابل عنوان که یه مفهوم اسمی مستقل بود. یعنی در واقع منظور از آخوند از آم و خاص استقلال و عدم استقلال بود،
خاص یعنی غیر مستقل ربطی فانی، عام یعنی مستقل اسمی. اما بعدا عام و خاص رو کلا عوض کردن، رفتن سراغ چی؟ کلی جزئی. عام یعنی کلی، خاص یعنی جزئی. دیگه اصلا یه جوری شد که طرف بحث تفکیک استدلال بحث و موضوع نه کلا رفت تحت شعا فراموش رو کردن که آقا بحث آقا خاص موضوع نه خاص مثل اعلام شخصیه که من یه جزئی حقیقی رو میخوام لفظ بازش بحث کنم خودش تصور رو کنم لفظ تخصیص میده تمام میشه. عام رفت سراغ اسماء اجناس و ماهیات انسان میخوام لفظ بازش بحث کنم انسان تصور میکنم واسه شم لفظ جلب میکنم شد عام عام شد. و توی عام خاص و خاص عام من دوباره با همون رابطه کلی فرد کار کردم گفتن آقا میشه انسان رو تصور کرد در از زید اسم گذاشت بعد از اون طرف تو قسم چهارم میشه زید رو تصور کرد ولی برای انسان اسم گذاشت یعنی تمام مثال تا رفت سراغ زید و انسان خب زید و انسان از قبیل طبیعی و فردی بود که اصلا آخوند اینا مشکل نداشت گیر آخوند توی عنوان معنون بود روی کلن اصطلاح عام و خاص باعث شد که طرح بحث اصلی ماجرا که بحث در اساسش شکل گرفته بود کم کم فراموش بشه. حالا این فضای مشروع تأخیرین رو داشته باشید که عام و خاص که میگن یعنی کلی جزئی منطقی منظورشونه و دیگه اصلا اون صورت مسئله ای که اصل تفکیک وضع موضوع له رو برای ما ضروری میکرد رو کلا توجه دیگه ندارن. این فضای مشروع داشته باشید تا ببینیم آیا صبحانی سعی کرده اینجا هر دو رو جمع کنه مثلا همیشه دیگه طرح بحثاشون در بحثایی باشه که هم یه جورایی اون فضای مشروع تأخیر رو بتونه منتقل کنه که عام و خاص نداره جهنم همون جزئی کلی منطقی شما اما آخوند هم اینجا یه دقتی داره بدبخ اون فراموش نشه درکه چون به خاطر این همون عنوان معنون دیگه یعنی عامه بشه عنوان آره عامه بشه عنوان خاصه بشه معنون خارجی که معنون خارجی به ذهن نمیاد این دقیقه اصلی آخوند بود مثلا بعدا شد کل جزئی منطقی و این حرف حالا دو تا سوال برای فردا روش فکر کنید یکی اینکه این اقسام و با توضیحاتی که عرض کردم با وضع مصدری مشهوره یه دقتی کنید ببینید با وضع آخوندن که نحو اختصاص و نحو ارتباط بود یه جوری میشه این اقسام وضع دوباره احیا کرد یا نه این اقسام وضع دیگه فقط بر اساس جعل و تخصیص مشهور میتونه درست بشه دیگه با نحو اختصاص نمیتونیم این کارو بکنیم یه دقیقا اینو دقت کنید اون دو تا فرایند وضع قشنگ ثمرات اصولیش در بیاد وسطه که اگر با نحو اختصاص کار کردیم کلا این اقسام اربعه دیگه مطرح میشه کلا یا ناچاری برای درست کردن اقسام اربعه باز با همون جعل و تخصیص مشهور کار کنیم اما غیر مشهور اصلا دیگه این اقسام اربعه تصور نمیشه یکی اینو دقت کنید یکی این که خب حالا تو منطق ما جزئی حقیقی داریم یا نداریم اگر تو منطق جزئی حقیقی نداشتیم این اصطلاح متأخرین مشهور که میگن عام و خاص یعنی جزئی کلی پا میگیره اگر جزئی حقیقی نداشت درستیم یه خاص داری مثلا اگر از جهت منطقی اینو بشه نه نه خاص آخوند رو نمیگم خاص مشهور خاص مشهور جزئی حقیقی بود دیگه حالا اگر کسی تو منطق من بفهم من جزئی حقیقی ندارم در بحث مشهور کجا میره پس؟ چه بایش بکنیم حالا؟ بطایی چیزه شد؟ رو این دوتا یه تعمالی بکنیم ببینیم ثمراتون دست وضع آخوند و وضع مشهور و ثمراتون دو قول تو منطق که جزئی حقیقی داریم مفهوم جزئی حقیقی و مفهوم جزئی حقیقی نداریم تو این بحث چی میشه؟ حالا چون این از مقدمات منطقی و وضع تخصیص مشهور استفاده کرده که دقیقا ببینیم وچه مقدمه چطوره؟ مثلا